رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 7 عقرب 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارش از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست در خط چند خبر مهم. کاکای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کسب وظیفه سفارت با حکومت به توافق رسید. نیروهای بحری لیبیا روز پنجشنبه گفتند که کم از کم 90 مهاجر امکان دارد در سفرشان جان باخته باشند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دوره محکومیت 98 زندانی را کاهش داده است. در بخش گزارش ها پارلمان اروپایی روز پنجشنبه جایزه معتبر جهانی سوخاروف را به دو بانوی ایزدی که در گرفتار دولت اسلامی شده بودند اعطا کرده است و گزارشی داریم از دنبال کردن قضیه رهایی شربت گل بانوی افغان که به چشمان سرجنگ خود در جهان مشهور است و در پاکستان زندانی می باشد. کنفرانس مبارزه با افراطیت در شمال هم گزارش دیگری است که همه این مطالب بعد از مشروع خبرها تقدیم می شود. آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آقای غنی در پیشبرد امور و فیصله ها صلاحیت کامل نداشته و نمیتواند تمام کارها را مستقلانه پیش ببرد. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر این خبر.
عبدالقیوم کوچی که گزینه شوی به صفت سفیر افغانستان در روسیه از آغاز تا حال جنجال داشته و تا اکنون موفق به اشغال کردن رسمی این مقام نشده است، در نشستی با مردم خوست گفت که حتی روند استخدام و گزینش ماموران دولت نیز توأم با مداخله است. آقای کوچی بدون اشاره مشخص به کسی گفت که برخی افراد به خاطر اهداف شخصیشان با حمایت سازمانهای استخباراتی خارجی در تلاش به زانو درآوردن حکومت هستند. بر اساس توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه عبدالله هر یک باید 50% ماموران ارشد دولت را با تفاهم یکدیگر به کار بگمارند که این نکته از آغاز کار حکومت وحدت ملی با چالش روبرو شده و حتی شماری از وزارتخانه های کلیدی به شمول وزارت دفاع برای مدت زیادی از سوی سرپرستان اداره می شد.
نیروهای بحری لیبیا روز پنجشنبه گفتند که تصور می شود کم از کم 90 مهاجر هنگامی جان باختند که قایق غیر مسئولشان در بحیره مدیترانه تخریب شد. این قایق رابری هنگامی که آب داخل آن نفوذ کرد در فاصله 42 کیلومتری ساحل لیبیا از هم متلاشی شد. محافظین ساحلی لیبیایی 29 بازمانده را نجات دادند. این قایق سرجم 129 مسافر داشت که اکثرا آفریقایی تبار بودند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده 3 ماه قبل از پایان ریاست جمهوری خود دوره محکومیت 98 زندانی محکوم به جرایم مرتبط مواد مخدر را کاهش داد. طی سال جاری میلادی تا به حال رئیس جمهور اوباما دوره محکومیت 688 نفر به شمول 42 زندانی حبس ابد را کم کرده است. از زمان تصدی ریاست جمهوری در سال 2009 آقای اوباما 872 مورد تخفیف مجازات را فرمان داد که بیشتر از شمار تخفیف مجازات اعطا شده طی زمان 11 رئیس جمهور گذشته می باشد. اداره ریاست جمهوری باراک اوباما مطمئن باقی می ماند که روسیه به فضای سایبری ایالات متحده برای مداخله در انتخابات ماه نوامبر نفوذ می کند. روسیه این ادعا را تکذیب می کند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
جاش ارنست سخنگوی قصر سفید پنجشنبه به خبرنگاران گفت که اظهارات به عمل آمده یک روز قبل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که گفته بود روسیه هیچ کاری به سرقت سایبری ندارد شگفت‌آور نیست. اما آقای ارنست افزود که تکذیب این امر به هیچ وجه به اطمینانشان که روسیه را مسئول می‌دانند خلل وارد نمی‌کند. سخنگوی قصر سفید متذکر شد که نتیجه گیری در مورد نقش روسیه توسط جامعه استخباراتی ایالات متحده و اداره امنیت ملی آمریکا ترسیم شده است.
ادامه خبرها. پارلمان اروپایی روز پنجشنبه جایزه معتبر جهانی سوخاروف امسال را به نادیا مراد و لمیه حاجی بشار، دو بانوی ایزدی داد که این دو برای مدتی از سوی جنگجویان کره دولت اسلامی به صفت برده جنسی نگهداری می شدند. پس از فرار از قید داعش برای دفاع از حقوق بشر کمپاین می کنند این دو. مراد و بشار در میان هزاران زن و دختر ایزدی شاملند که جنگجویان داعش پس از تصرف سنجار و سایر روستاهای کردنشین عراق و سوریه در سال 2014 آنان را اسیر گرفتند و مورد شکنجه و سوء استفاده جنسی قرار دادند. بن کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک مکتب در سوریه شد. در آن حمله روز چهارشنبه بیشتر از 20 نفر اکثرا کودکان کشته شدند. آقای بن گفت در بیانیه‌ای توسط سخنگویش بیان کرد که اگر مشخص شود آن حمله قصدی بود، آن حمله شاید جنایت جنگی محسوب شود. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا نیز خواستار تحقیقات جنایی درباره آن حمله شد و آن را بدترین حمله بر مکتب کودکان در میان 98 حمله جداگانه بر مکاتب سوری در دو سال گذشته خواند. و خبر آخر این که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به گونه اکثریت روز پنجشنبه برای تصویب فیصله نامه‌ای رأی دادند و خواستار مذاکرات در مورد پیمانی شدند که سلاح هسته‌ای را غیر قانونی اعلام می‌کند. اما تصویب این فیصله نامه با مخالفت قوی کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای و متحدینشان مواجه شد. این رأی‌گیری در کمیته امنیت خلأ صلاح و امنیت بین‌المللی در سازمان ملل متحد انجام شد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه برنامه با گزارش‌های از افغانستان و جهان. بعد از آن که شربت گل بانوی افغان که با چشمان سبز رنگ خود در جهان مشهور است، در پاکستان به اتهام اسناد جعلی اقامت در آن کشور بازداشت شد. مقامات افغان در اسلام آباد تلاش دارند تا این بانو را از زندان رها کنند. این در حالی است که یک افسر پلیس پاکستان هشدار داده است که این بانوی افغان ممکن تا 14 سال زندانی شود. جزئیات بیشتر را از گزارش صدای آمریکا که تهیه کرده است روی زمانی به توجه می‌رساند.
تلاش‌ها برای رهایی شربت گل از زندان پاکستان همچنان ادامه دارد. این بانوی رنگین چشم افغان که به خاطر چشمان سبز رنگ شهرت جهانی دارد، از سوی پلیس پاکستان به اتهام داشتن اسناد جعلی اقامت در آن کشور روز چهارشنبه بازداشت شده است. مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که این زن افغان ممکن تا 14 سال زندانی شود. اما حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، گفته است که تلاش‌ها برای رهایی این بانوی افغان از زندان در پاکستان ادامه دارد.
شربت گل، اما دیروز در کابل بودم که از طریق رسانه ها ما آگاهی پیدا کردم و اون لحظه طوری که من قبلا هم نوشتم در این مورد هدایت دادم به کارمندای خود در سفارت که عاجل اول دریابند که حقیقت داره یا نداره که در دخانه داشت. فامیلشان رو پیدا کردم، با اونا صحبت داشتم و چند وکیل که در این کیسا البته اینا شهرت خوبی دارن و نفعی خوبی اینا را استخدام کردم. این رو هم کارمندای ما هم وکلایی که استخدام شده بود در پشاور بودن، با محاکم صحبت های داشتن، با پولیس صحبت های داشتن، پیش رفت خوبی هم شده در این مورد. اونه دواری مایی است که این پیش رفتی که این رو شده و طبعا همی تعقیبش هست خیلی زود به یک نتیجه مثبت به انجامه.
در همین حال آقای زاخیلوال در مورد هویت اصلی شربت گل و اینکه چگونه این بانوی کمپ نشین افغان کارت هویت پاکستان را به دست آورده بود، با صدای آمریکا جزئیات را این گونه بیان داشت.
اینا البته باید گفته شود که از اصلا از ولسوالی کوت ولایت ننګرهار میباشه و شوهرش که متاسفانه من خبر نداشتم ولی وفات کرده از پچیدانگان ولسوالی ولایت ننګرهار بودن. فامیل شوهرش قبل از این دوره مهاجرت به پاکستان آمده بود و اینا در پشاور جابجا شده بودن، کارتای کشور را به دست آورده بودن و به ترتیب که اولادا و شربت گل هم کارتای پاکستانی داشتن. اینا یک خانه کوچکی داشتن. در این اواخر وقتی که اکثریت مهاجرین تصمیم رفتن به کشور خود داشتن، شاید باشد و گولم هم تو تصمیمی داشت، از این خاطر بود که اینا خانه کوچکی داشتن به فروش رسانده. البته پولیش هنوز به دست نامده بود، منتظر این بود که پول به دستش بیاید برای پس افغانستان و از اون پول استفاده بکند تا که یک خانه یا یک جایی که با خود در داخل افغانستان بسازه. فریاد اینا تصمیمی 100% برگشت باستان داشتن.
چاپ شدن تصویر جوان شربتگل در عقب صفحه مجله نشنل جیوگرافی که در سال 1984 توسط استیف مکیوری عکاس آن مجله در یک کمپ مهاجرین افغان در پاکستان گرفته شده بود، به وی شهرت جهانی بخشید. در همین حال آقای زاهروال با نشر پیام در صفحه فیسبوکش از رئیس جمهور افغانستان خواسته است که به شربتگل و خانوادهش یک باب منزل آماده کمک کند. حسوی هم لعل خان همسایه و شاهد عینی این رویداد به اسوشیتد پرس از جریان دستگیری شربتگل حکایت کرده است.
بیگا پلیس ولا راغلیو یو واس پایو واس چوکان راغلیو سالور تنا نفای ولاو.
تعداد از افسران پلیس منطقه همراه با 4 تن تحقیق کنندگان اداره فدرال پاکستان و یک زن پلیس نخست معلومات را جمع‌آوری کردند و بعداً داخل خانه شربتگل شدند. من هم من حیث شاهد و همسایه داخل خانه رفتم. پلیس در آغاز تمام اسناد موجوده در خانه شربتگل را جمع‌آوری کردند و بعداً مرا نیز من حیث شاهد و همسایه با خود به حوزه پلیس بردند تا شاهد آنچه باشم که پلیس در جریان یورش به خانه شربتگل یافته بود.
در همین حال آقای میکوری شربتگل را دوباره در سال 2002 در افغانستان پیدا کرد، اما او سال گذشته یک بار دیگر در پاکستان دیده شد. شاهد الیاس از اداره تحقیقات فدرال پاکستان علاوه می کند که شماری از مقامات به جرم ارائه این اسناد به شربتگل از وظایفشان برکنار شدند و به این ترتیب این بانوی شهرت یافته افغان از حراس بازداشت در خفا به سر می برد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، وزارت های داخله، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف و شورای امنیت ملی افغانستان برنامه 2 روزه‌ای را زیر نام جلوگیری از افراطیت در شمال افغانستان راه اندازی کرده است که هدف آن بسیج عمومی برای مبارزه جدی حکومت و مردم بر علیه افراطیت است. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف در این باره گزارش می‌دهد.
روند تدوین استراتژی ملی مقابله با افراطیت خشونت‌آمیز عنوان برنامه 2 روزه است که از سوی چندین وزارت کلی افغانستان و شورای امنیت ملی این کشور در 34 ولایت را اندازی شده است که هدف آن بسیج مردم و حکومت در امر مبارزه با افراطگرایی می باشد. عالمان دینی، فعالان مدنی و شمار از باشندگان شمال افغانستان در این نشست تاکید کردند که پدیده افراطیت یک پروژه وارداتی است که از بیرون وارد افغانستان شده و در تبانی با عدم آگاهی مردم و با استفاده از تنپوشه‌های اسلامی بر افکار عمومی پخش گردیده است. مولوی عارف وزین، یکی از عالمان دین در شمال افغانستان، در صحبت به صدای آمریکا گفت که افراطیت سبب شده تا جوانان با تشویق از سوی گروه‌های راس‌افغان حاضر به انجام عملات انتحاری می‌شوند.
افراطیت در افغانستان یک پروژه است، استخباراتی است. ما اینا پرتان گفتم. ولی این افراطیت چطور میکنه در روان مردم جا بگیره؟ این جوان حاضر شد، جوان 14 ساله حاضر شد که خدا مثلا برای انتحار بکنه. برازو که میگه که وای جوان، تو مسلمان هستی، آیا تو نمیخوای که رضای حضرت پروردگار را به دست بیاری؟ بناخه این رنگ بوی مذهبی میتن او را وادار میکنه برای عمل شنیع انتحار.
با این حال بر اساس آموزه های اسلامی، افراطیت به معنی زیادروی و خواستار بیش از معیار و اصول است. به باور اشتراک کنندگان برنامه روند ملی مبارزه با افراطیت در شمال افغانستان، در جهان امروزی افراطیت به خشونت و دهشت افغانی تبدیل شده است. مولوی اسماعیل و شابیبی صدوزی از اشتراک کنندگان این نشست در صحبت به صدای آمریکا گفتند:
معتاد شدن، بیکاره شدن، مهاجر شدن، خودکشی کردن، افراد به اوج رسیده بود. در مدارس دینی هم شما میبینیم چیزی که ایانه چه حاجت به بیان است و همه گی دیده شدن که اینمی افراد در هر ارگانی که هست، هر قانونی که هست، هر جایی که هست، هر مدرک که هست بدبختی است.
از نگاه دین اسلام ایست که کسی که عالم دین است در واقع طلبه علم است، از اکام مزایدین او تحصیل کرده میدن هیچ وقت این کار در او صورت نمیگیره. او کس که به نام اسلام، به نام لباس اسلام، به نام علما کارهایی که نه قانون شریعت، نه کتاب الله، نه سنت رسول الله رو گرفته و انجام میده، او دور از علمای حقانی است.
مدارس دینی و مکان آموزش اساسات اسلامی از مکانهایی است که گفته می شود احتمالاً بحث‌های افراطیت برای نوآموزان در آنجا آموزش داده می شود. اما تا کنون هیچ مدرک مبنی بر مسدود شدن مدارس از سوی حکومت افغانستان به خاطر آموزش افراطگری مشاهده نشده است. امرودین مرادی، یکی از آگاهان دینی در بغلر، صحبت به صدای آمریکا گفت که احتمال می رود که افراطگری در مکانهای دینی بیشتر آموزش داده شود.
بعضی از مدارس زیر کنترل و نظارت دولت افغانستان قرار نداره. با استفاده از این خلا امکان داره بعضی ها با استفاده از نقاب دین، باز نقاب یک عالم دینی، باید شاید دست بچون این عمل دهشت و همین عمل ترور بزنه. پس راهی بیرون رفت همین هست. اگر ما خواسته باشیم با افراطیت مبارزه بکنیم و با ابزار از این تبدیل نشیم، همین است که ما با نظام اخلاقی اسلام باور داشته باشیم.
جاوید استانگزی، مسئول موسسه همکاری و همبستگی برای صلح، از برگزار کنندگان این برنامه گفت در اخیرین نشست مشخص گردید که افراطیت به پدیده مثل مذهب، دین و سیاست ربط نداشته، اما از این پدیده به گونه ابزاری برای تطبیق اهداف افراطی استفاده می شود.
ما تانستیم که تایی از دی بحث ای را واضح بسازیم که افراطیت نه به مذهب ربط داره و نه هم به سیاست، نه هم به اقوام ربط داره. تأکید بر همین شد که افراطیت منبع داخلی، عوامل داخلی و خارجی داره و اصلا افراط به افغانستان صادر می شود از طرف کشورهای دیگر.
به باور کارشناسان امور، تقابل قدرت‌های منطقه‌ای در افغانستان سبب ایجاد افراطیت خشونت‌بار گردیده است و از اندیشه‌ها و باورهای دینی در انتشار افکار افراطی به عنوان ابزار کار گرفته می‌شود. افراطیت یا افراط‌گرایی از پدیده‌های جهانی بوده که پس از سال 2010 بر اساس گزارش‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا رسماً علیه آن مبارزه را آغاز کرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه یک گزارش ها، در استرالیا چینایی ها سومین گروه مهاجر می باشند که بعد از بریتانیایی ها و نیوزلندی ها بزرگترین گروه در این کشور حساب شدند. اما نوعیت جابجایی آنها در دهه های اخیر تغییر کرده است. در سالهای 1970 و 1980 میلادی سیلی از مهاجران چینایی که از کمونیسم فرار کردند با استرالیا سرازیر شدند. اما کسانی که حالا به استرالیا می آیند بیشتر متمول هستند. از لحاظ کاری ماهرند و با مقامات در کشور اصلیشان بیشتر دلسوزی دارند. در این حال چین یکی از شرکای مهم تجارتی با استرالیا پنداشته می شود. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از شهر سیدنی، در این باره گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
5 4 3 2 1. سال نو چین جایگاه خاصی در جنتری اجتماعی سیدنی ها پیدا کرده است. در گذشته به چنین تعداد از چینایی ها در استرالیا موجود نبودند. آنها در این کشور یک سابقه طولانی دارند که به سالهای تلاش برای یافتن اطلاع در نیمه سالهای 1800 بررسی می گردد. در این اواخر استرالیا از چینایی های متمول در استخدام کارمندان استفاده می کند و همچنان از هزاران محصل کار می گیرد. ونچن 3 سال قبل وارد استرالیا شد. او اکنون یک فارغ التحصیل از پوهنتون سیدنی می باشد که در مرکز مطالعات چین کارمند یک پروژه خاص می باشد. او به میراث‌های فرهنگی چینیش افتخار می کند.
I'm an advocate for Chinese culture, traditions and all kind of knowledge and I am a proud Chinese speaker.
من یک مبلغ فرهنگ و سنت‌های چین و تمام انواع دانش‌ها می باشم و من یک چینایی هستم که به ملکم افتخار می کنم و نسبت به روابط چین و استرالیا خیلی نظر خوبی دارم. احصائیه ها نشان می دهد که در حدود 1.2 میلیون چینایی در استرالیا که سرجم تمام نفوس آن 24 میلیون است زندگی دارند. جیمز لاورنس سن از پانتون تکنولوژی سیدنی می گوید که نحوه مهاجرت از چین در دهه های اخیر تغییر کرده است.
Earlier on, it was mainly a humanitarian program. Lots of Chinese immigrants coming under a refugee program, for example, in the late 1980s. Now it's firmly.
در ابتدا این یک برنامه بشری محسوب می‌گردید. بسیاری از چینایی‌ها تحت برنامه پناهجویی به اینجا می‌آمدند. طور مثال در اواخر 1980. اکنون بیشتر چینایی‌های تحصیل کرده به اینجا و به حیث مهاجرین کاروباری محسوب می‌شوند. ما در استرالیا وزیر سرمایه گذاری داریم که از فاصله های دور افراد متمول را به خود جلب می کند. 90% این افراد به استرالیا از چین وارد می شوند. در استرالیایی که متشکل از فرهنگ های متفاوت است، اما نژاد پرستی در آن موجود است. در یک سروی که سال گذشته به عمل آمد، 1/3 چینایی ها در این کشور گفتند که به نوع از نژاد پرستی در اینجا مواجه شدند. چینایی هایی که سن بیشتر دارند به سببی که لسان را نمی دانند باید زندگی را از صفر آغاز کنند. جان جیان وقتی از شانگهای به استرالیا آمد یک دانشمند بود. او به خاطر دریافت یک فرصت خوب کاری به اینجا در 1989 وارد گردید. او در ابتدا در بخش ولدینگ فلزات کار میکرد ولی بعدن یک کمپانی عینک‌سازی را با اشتراک چینایی ها بنا نهاد. و می گوید
We can be like a bridge. We understand China.
ما من حیث یک پل عمل کرده می توانیم. ما با چین آشنایی داریم. ما در مورد استرالیا معلومات داریم. ما می توانیم در تبادلات کلتوری سهم بگیریم و همچنان کاروبار خیش را اینجا رونق ببخشیم. هلن شامهو نخستین چینایی الاصل نمایندگان مردم در پارلمان والز جنوبی بود. و می گوید
Bad influence and bad image for the Chinese though. They're not only just investors, some of them are residents.
این یک نفوذ بد است و در این حال برای چینایی ها نیز. مردم محل در غصه‌اند چون دیگر از مارکت استرالیایی ها خبری نیست. اکنون این بازار بازار سرمایه گذاران شده است. از این سبب مردمان محل خشمگینند. اما استرالیا جاذبه برای مهاجرین چینایی به حساب می رود. آنها می خواهند که از باشندگان یک کشور مرفع و باثبات به حساب بروند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در گزارش دیگر، وزیر عدلی ترکیه میگوید که کشورش شواهد فراوانی به ایالات متحده فراهم کرده تا بر اساس آن فتولا گولن ملای منتقد ترکی ساکن در امریکا را به ترکیه مسترد کند. بکر بزداک به خبرنگاران گفت که تعلل و یا هم عدم استرداد فتولا گولن میتواند روابط میان دو کشور را صدمه بزند. انقره آقای گولن را به طرح‌ریزی کودتای ماه جولای در ترکیه متهم می‌سازد، اما فتح الله گولن آن اتهامات را رد می‌کند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را از قدیر مشرف می‌شنوید.
بکر بزداگ وزیر عدلیه ترکیه و تعقیب ملاقات روز چهارشنبه در واشنگتن با همتای امریکاییش به خبرنگاران گفت که در دیداری که با لوریتا لنچ داشته است در مورد اهمیت استرداد آقای گولن به ترکیه صحبت کرده است.
Türk halkı ve Türkiye devleti için Fethullah Gülen'in iadesinin
ملاقات سازنده با لوئیس هارانوال ایالات متحده داشتیم و من به وی تشریح کردم که بازداشت فتولا گولن نه تنها برای انقره با اهمیت است که بسا مزایای برای هر دو کشور نیز دارد.
در کودتای ناکام 15 جولای ترکیه 241 نفر کشته شد و حکومت رجب طیب اردوغان پس از آن کودتا به سرکوبی، بازداشت و منفک‌سازی هزاران کارمند نظامی و ملکی و قضایی آن کشور دست یازید. وزیر عدلیه ترکیه هشدار داد که دوامدار شدن روند استرداد فتح الله گولن به انقره می تواند روابط دو متحد پیمان ناتو را خدشه‌دار سازد.
در صورتی که روند استرداد وی تا هنوز ادامه داشته باشد، نمی خواهم درباره دورنمای عدم استرداد گولن صحبت کنم. اما البته اگر این روند دوامدار شود و هیچ پیشرفتی در آن وجود نداشته باشد، در آن صورت صدمه بزرگی بر روابط میان ترکیه و ایالات متحده خواهد گذاشت.
آقای بزداک این را هم گفت که یک نوع احساس روبرشت ضد امریکایی در ترکیه در حال شکل گیری است که بخش آن به خاطر موقف گیری درباره فتح الله گولن می باشد. آقای بزداک علاوه کرد که قابل پذیرش نیست که گولن به رهبری سازمان خود در یک کشور ادامه دهد که دوست و متحد ترکیه تلقی می شود.
سایم باشکان اوبامایا و ailesine suikast girişiminde bulunulmuş olsa
تصور کنید که اتفاق ماه جولای و یک اقدام ترور باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده انجام میشد و 241 امریکایی به خاطر یک طرح ریزی برنامه یک شخص که در ترکیه زندگی میکرد کشته میشد. مردم امریکا در همچو وضعیت چه فکر میکردند؟
وزیر عدلیه ترکیه افزود که شما می توانید با تصور این حالت احساسی را که اکنون مردم ترکیه دارند درک کنید. کودتای ترکیه حوالی نیمه شب 15 جولای با حضور تانک ها و نیروی پیاده ترکیه در شهرهای استانبول و انقره آغاز شد. کودتای نظامی زمانی با ناکامی روبرو گشت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با یک صحبت مستقیم از طریق فیس تایم از مردم خواست مانع سرکوبی دموکراسی در کشورشان شوند. مردم ترکیه پس از آن به جاده ها برآمده و با اعتراضات مسالمت آمیز مانع اقدامات کودتاچیان شدند. انقره از عمان آغاز ادعا کرد که فتح الله گولن در سازماندهی آن کودتا دست داشته و از واشنگتن خواست آقای گولن را که از چند دهه به این سو در امریکا زندگی می کند به ترکیه تسلیم دهد. وزارت خارجه امریکا در پاسخ به خواست انقره گفته بود که برای استرداد آقای گولن به ترکیه انقره باید شواهد موثق و معتبری را به واشنگتن ارائه دارد.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین درجه حرارت 6، آسمان صاف. کندهار 27، 10 آسمان صاف. هرات 28، 8 آسمان صاف. جلال آباد 23، 9 آسمان صاف. میتلام 21، 8 آسمان صاف. مزار شریف 22، 9 آسمان صاف. بامیان 14، 0 آسمان صاف. غزنی 29 آسمان صاف. خوست 27 12 آسمان صاف. فرا 32 12 آسمان صاف. فیض آباد 27 9 آسمان صاف. سالنگ ها 5 منفی 6 ابری. شبرقان 22 9 آسمان صاف. کندوز 24 9 آسمان صاف. میمنه 21 9 آسمان صاف. و زرنج 32 14 آسمان صاف پیش بینی شده است.
و در این قسمت فشرده خبرها را میشنوید. کاکای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که آقای غنی در پیشبرد امور و فیصله ها صلاحیت کامل نداشته و نمیتواند تمام کارها را مستقلانه پیش ببرد. عبدالقیوم کوچیک گزینش وی به صفت سفیر افغانستان در روسیه از آغاز تا حال جنجال داشته و تا اکنون موفق به اشغال کردن رسمی این مقام نشده است. در نشستی با مردم خوست گفت که حتی روند استخدام و گزینش ماموران دولت نیز توأم با مداخله است. نیروهای بحری لیبیا روز پنجشنبه گفت که تصور می شود کم از کم 90 مهاجر که عازم اروپا بودند هنگامی جان باختند که قایق غیر مسکونشان در بحیره مدیترانه تخریب شد. باراک اوباما سه ماه قبل از پایان ریاست جمهوری دوره محکومیت 98 زندانی محکوم به جرایم مرتبط مواد مخدر را کاهش داد. اداره ریاست جمهوری باراک اوباما مطمئن باقی میماند که روسیه به فضای سایبری ایالات متحده برای مداخله در انتخابات ماه نوامبر نفوذ میکند. روسیه این ادعا را تکذیب میکند. پارلمان اروپایی روز پنجشنبه جایزه معتبر جهانی سخاروف امسال را به نادیا مراد و لمیه حاجی بشار دو بانوی ایزدی داد که این دو برای مدتی از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی به صفت برده جنسی نگهداری می شدند. آنها پس از فرار از قید داعش برای دفاع از حقوق بشر کمپاین می کنند. و بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک مکتب در سوریه شد. در آن حمله روز چهارشنبه بیش از 20 نفر اکثرا کودکان کشته شدند. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا.